çöreğini yeyim, ısaları çöreğini yeyim. Hak eşidip hak söyleyip balam oy balam balam oy balam. Şeymeyim uşakları vatanımın oy vatanımın oy vatanımın kadar ağlam. Şiri gözden silir oy balam oy balam balam oy balam.
Aşık Adil Əlifinin ifası ilə gözəl bir aşık havası eşitdik vətənim unvanında. Dostlar, aşıqların keçmişlərinə nəzər salanda görürük ki, aşıqlar Şah İsmail Səfəvi dövrəsində artıq üzə çıxıblar. Hörmət qazanıblar. Şah İsmail özü Xətai təxəllüsü ilə şeir deyərmiş ki, keçən bərnamələrdə o şeirlərə işarəmiz olub. Qoyma susa əlindəki qopuzu, cala onla elim içrə dad duzu, od nəfəslə ərit ürəkdən buzu, mizrabına qurban olum, ay aşıq, ellər içrə türk elinə yaraşıq. Köklə onu, al sinənin üstünə, müxənnəsi heyran elə şəstinə, qurban olum mizrab vuran dəstinə, elim səndən fərəhlənsin, şad olsun, hər yerdə sən ağzın dolu dad olsun. çağır gəlsin Koroğlu ilə Eyvazı, paşa köçdü havası ilə çalsazı, döndər qana daş ürəkli arazı. Şah İsmail babam baxsın söyünsün, düşmanların ürəkləri döyünsün. Böyük Xəstə Qasımın gözəl bir şeiri Ağayı Fəriburzu İmami səsləndirdi. Bu əsərin ahəngsazlıq və tənzimin Ağayı Sədaqət Gəncəyi əncam vermişdilər. Xəstə Qasımdan əlavə Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Məsum, Aşıq İmrah, Aşıq Tahir Mirza, Aşıq Qurbani, Aşıq Əlifi və belə-belə böyük insanlara və aşıqlara işarəmiz ola bilər. Aşıqların sözləri də gözəl qayda-qanun əsasındadır. Dastanlar, mənzumələr, deyişmələr, bağlamalar, mahnılar, nağıllar, başa gəlmişlər, həmasələr, ağılar və onlarca belə-belə qaliblər aşıq hünərlərini özlərində yer veriblər. Kirami dostlar, beləliklə bugünkü xəyal telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn bərnaməyəcək, bir də sizinlə görüşə bilənə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ və salamat qalın.
Hörmətli və cirami yar yoldaşlar, əziz bacı qardaşlar, keçmiş illərdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri ünvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بررسی راهکارهای گسترش روابط تهران بغداد در دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور کشورمان.
رأی مثبت مجلس به کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت.
نشست مشترک مسئولان قضایی با نمایندگان مجلس.
انتقاد آقای رئیسی از کوتاهی سازمانهای بین المللی و برخی کشورها در مبارزه با مواد مخدر.
و اذعان نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی به احتمال درگیری مسلحانه میان صهیونیست‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تهران و بغداد برای گسترش روابط گام‌های بلندتری برمی‌دارند. رئیس جمهور در نشست خبری با نخست وزیر عراق در تهران گفت: توافق کردیم به طور مشترک برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه تلاش کنیم.
استقبال از نخست وزیر عراق از نوع رسمی ولی صمیمی. دیداری که هدفش گفتگو درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای بود. عبداللهیان وزیر امور خارجه:
تسهیل همکاری‌های کنسولی و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری در خصوص برخی از موضوعات مهم منطقه‌ای هم گفتگو و تبادل نظر رو در جریان این سفر شاهد خواهیم بود.
پس از گفتگوی دو ساعته که پشت درهای بسته انجام شد، رئیس جمهوری کشورمان گفت دو کشور برای گسترش روابط در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی عزم جدی دارند.
روابط پولی و بانکی بین دو کشور قرار شد که گام‌های جدیدی برداشته بشه که این ارتباط پولی و بانکی بین دو کشور کاملا بتونه تسهیل بشود. اتصال ریلی شلمچه و بسته از مواردی بود که صحبت شد و قرار شد که هرچه سریعتر این کار صورت بگیره و در جهت تسهیل مراودات بین دو کشور نقشه بسیار میتونه داشته باشه.
آقای رئیسی همچنین گفت ارتباط با کشورهای همسایه مورد تاکید ماست و باید مسائل منطقه‌ای را بدون حضور بیگانگان حل و فصل کنیم. نخست وزیر عراق هم از اهمیت گسترش روابط دو جانبه و از تسهیلات برای زائران حسینی در مراسم اربعین امسال سخن گفت.
ما تلاش می‌کنیم تسهیلات فراوانی برای زائران ایرانی در مراسم اربعین ایجاد کنیم که از جمله این تسهیلات می‌توان به اخذ روادی در فرودگاه‌ها و تعدادی از گذرگاه‌های مرزی اشاره کرد.
پس از شهریور سال 1400 این دومین باری است که نخست وزیر عراق به ایران اومده و با مقامات عالی رتبه کشورمون دیدار و گفتگو کرده. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه فرهنگی سعدآباد.
در جلسه اعلانی مجلس، نمایندگان ضمن رأی مساوات به کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل هم موافقت کردند.
طرح ساماندهی استخدام
عزم مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی طرحی را در صحن علنی آغاز کردند که خواستار ساماندهی استخدام کارکنان دولت شده است. آقای گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:
ما دو هدف اصلی رو دنبال میکنیم. یکی ممنوعیت به کارگیری نیرو توسط شرکت‌های نیرورسانی مشاغل دارای ماهیت بلند مدت، دو ساماندهی وضع موجود. اینها به هر حال ضرورتش این است که ما بتونیم یک شفافیتی در نظام اداری و استخدامی ایجاد بکنیم، پاسخگویی رو تقویت بکنیم.
در جزئیات این طرح خواسته شده است پس از قانون شدن به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلند مدت دارند در تمامی دستگاه‌ها صرفاً از طریق آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مراحل گزینش و در قالب قرارداد کار معین صورت خواهد گرفت. آقای حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی:
بر اساس گزارش‌های میدانی یا بهتر بگم نظارت مجلس، ما متوجه شدیم در کشور 27 نوع نیروی داریم که در اختیار دولت.
در نهایت با رأی نمایندگان، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید.
تصویب شد.
جزئیات این طرح پس از کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی در نهایت در صحن علنی بررسی خواهد شد. در این جلسه رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور خود با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت مجلس در جهت تصویب قوانین مورد نیاز قوه قضاییه همراه این قوه خواهد بود.
تحولات دستگاه قضا در مسیر اجرای اهداف سند تحول قضایی در دوره جدید امید آفرین و گره‌گشا بوده است.
طرح تشکیل سازمان
در مصوبه دیگری کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل به تصویب رسید.
پدافند غیر عامل یکی از موضوعات حیاتی کشوره.
تهدید در حوزه مسائل نظامی تا تهدیداتی که زیر ساختای کشور مانند صنعت آب، برق، سوخت و غیره را هدف قرار می‌دهند در زمره مسائل محسوب می‌شود که در حیطه وظایف و مسئولیت سازمان پدافند غیر عامل است.
پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
لایحه کاهش اطاله دادرسی به مجلس ارائه می شود. رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک با نمایندگان مجلس از همکاری دو قوه برای کاهش فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی خبر داد.
امروز نمایندگان ملت به قوه قضاییه آمدند تا با مسئولان قضایی برای کاهش مشکلات مردم به ویژه مشکلات حقوقی و قضایی
هماندیشی کنند. آقای نقدلی عضو کمیسیون قضایی مجلس:
طرقی که میتوان حجم پرونده های قوه رو کم کرد ما داریم در قوه بررسی میکنیم. بعضی از تدابیری که در این لایحه دیده شده است میتواند چند صد هزار قلب 500 600 هزار پرونده رو با یک اقدام با یک مصوبه از تراکم پرونده ها کم بکنه.
آقای شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
مثل قانون چک که وقتی قانون جدید چک تصویب شد و با نظارت و پیگیری مجلس به اجرا در اومد و به شدت شاهد کاهش آمار چک‌های برگشتی بودیم.
مسئولان قضایی هم از برخی مشکلات دستگاه خود گفتند. آقای شاهروخیان معاون مالی قوه قضاییه:
کمتر دستگاهی رو شما در کشور سراغ میتونید داشته باشید که 50% از یعنی نیمی از پست‌های مصوبش خالیه. به شدت ما گرفتار کمبود نیروی انسانی هستیم.
رئیس مجلس در این نشست بر ساماندهی نظارت‌ها بر دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت:
ما امروز با نوع این کارهایی که در این زمینه انجام شده در بعضی جاها شجاعت رو از مدیرانمون گرفتیم. ما باید به دنبال مدیران قوی و پاک دست باشیم.
رئیس قوه قضاییه هم در این نشست تعقیب و مجازات مجرمان، تقویت امنیت مردم و حفاظت از بیت المال را از وظایف دستگاه قضایی برشمرد.
اگر چنانچه قوه قضاییه تقویت بشه، آیا به نظر شما مجلس تقویت نشده؟ یعنی مجلسی که قانون میگذارد اگر این قانون اجرا نشود، اگر این قانون بد اجرا بشود، اگر اونجایی که این قانون را کسی زیر پا بگذاره و مرتکب جرم بشه نتونن با اون برخورد بکنن، خب این نتیجه و زحمت مجلس کم اثر میشه.
آقای محسنی اجهی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی را یکی از مهمترین مشکلات مردم در مراجعه به دستگاه قضایی بیان کرد.
این حتما ما لایحه میدیم. گاهی وقتا این مسائلی که پیش میاد، این مسائل بیش از اون چه که حق را استنقاض بکنه، حق از دست میره.
استفاده از مردم برای نظارت بر دستگاه ها و مبارزه با فساد یکی دیگه از محورهای جلسه امروز بود. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف دستیابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده انجام شد. سخنگوی وزارت دفاع گفت این ماهواره بر سه مرحله ای از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا است که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99 نخستین بار با هدف دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور پرتاب شد.
تأکید بر تأمین زیرساخت‌های امنیتی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی. معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات خواست زیرساخت‌های امنیتی لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی فراهم کند. آقای مخبر در ادامه از وزیر ورزش و جوانان هم خواست مشکلات آماده سازی تیم ملی فوتبال برای اعزام به جام جهانی رفع شود. اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در خراسان جنوبی و اختصاص 25 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی از جمله مصوبات دولت بود. همچنین دولت 30 میلیارد تومان اعتبار برای کنترل سیلاب و اجرای طرح‌های ساماندهی در نقاط حساس مسیر رودخانه ارس اختصاص داد.
اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. رئیس جمهور از کوتاهی سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشورها در مبارزه با مواد مخدر گلایه کرد. آقای رئیسی که در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر سخن می‌گفت، تقدیم 3600 شهید و بیش از 12000 جانباز را نشانه جدیت و صداقت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت:
دو دهه آمریکایی‌ها در افغانستان تسلط دارن. ناتو دو دهه در افغانستان تسلط داره. زیر چتر ناتو داره این مواد مخدر تولید میشه. زیر چتر ناتو این مواد مخدر داره، مواد مخدر سنتی تبدیل میشه به مواد مخدر صنعتی و توزیع در سراسر جهان. چرا جامعه جهانی حساسیت نشون نمیده در سوال از آمریکایی‌ها و سوال از ناتو که زیر چتر شما داره کار صورت میگیره؟ چرا جامعه جهانی وظیفه اخلاقی، انسانی، قانونی، حقوق بشری خودش رو انجام نمیده. اینجاست که من عرض میکنم کشورها وظیفه خودشون انجام نمیدن. به صرف تشکر و فرستادن لوح تقدیر از جمهوری اسلامی ایران میخوان بسنده کنن. اینکه کار بسیار مقدماتی است. روز جهانی مبارزه با مخدر باید پیامش این باشه تمامی دولت مردان در دنیا و تمامی دولت ها و تمامی سازمان های مدعی حقوق انسان باید پاسخگو باشن. سهم خودشون نسبت به مواد مخدر انجام دادن، انجام ندادن. بنده معتقدم در این قضیه ضعف بسیار وجود داره و باید بازنگاهی بشه در اون چه که انجام شده تا کنن.
آقای رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی 43 سال است در خط مقدم کارزار مبارزه با مواد مخدر حضور دارد افسود این مبارزه در حالی انجام می شود که کشور ما با شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها روبرو است.
سازمان ملل به این سوال جواب بده چرا؟ مگر ما در خط مقدم مبارزه با مخدر نیستیم؟ مگر نیروهای عمل کننده ما از جانشون مایه نگذاشتن؟ مگر نیروی انتظامی و قاضی ما از جانش مایه نگذاشتن؟ چرا تحریم های ظالمانه را به عنوان یک تهدید و یک مانع همچنان رو سر این نیروهای عمل کننده ما حفظ کردن و حاضر نیستن یک گام در جهت رفع تحریم های ظالمانه نسبت به امر مبارزه با مواد مخدر بردارن؟ این سوال و گله جدی بنده است از آقای دبیر کل و همه دستاندرکاران در سازمان.
رئیس مجلس جان باختن تعدادی از مردم ولایت خوست در افغانستان را به دلیل وقوع زمین لرزه تسلیت گفت. آقای قالیباف که در سخنان پیش از دستور جلسه علنی مجلس سخن می گفت، ضمن تشکر از جمعیت هلال احمر کشورمان افسود،
جان باختن تعدادی از برادران و خواهران افغانستانی را در زلزله ولایت خوست تسلیت و تعزیت می گویم. در غیاب بسیاری از کشورها و گروه‌های مدعی دوستی با ملت افغانستان، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته و برادرانه به نیابت از ملت سرفراز ایران به یاری مردم مظلوم افغانستان شتافته است و در این راه از تمامی تجارب خود برای کاستن از بار مشکلات مردم در مناطق زلزله زده بهره خواهد گرفت که بدین گونه به تمامی امدادگران آن جمعیت خدا قوت میگوییم و از خداوند برای تمامی جانباختگان آن حادثه رحمت و مغفرت و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.
مراسم معارفه رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه برگزار شد. سردار سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم با اشاره به نقش حجت الاسلام تائب در موفقیت‌های سازمان اطلاعات سپاه گفت این سازمان خار چشم دشمنان انقلاب، نظام و ملت ایران است.
ما این جلسه را تشکیل دادیم برای تجلیل از یک مرد بزرگ، یک شخصیتی که در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های این انقلاب بزرگ در صحنه اطلاعاتی نظام و انقلاب نقش برجسته و درخشانی را از ابتدای مسئولیت تا به امروز ایفا کرده است.
در این مراسم آقای طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه دستاورد مهم این سازمان را امید مردم برای امنیت و بیم دشمنان عنوان کرد. سردار کاظمی رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه نیز با توجه به تحولات منطقه و جهان برنامه‌های پیشروی این سازمان را تبیین کرد.
نظام از سپاه عمل فعال مورد مطالبهش نیست، عمل موفق مورد مطالبهشه. اینا نیازمند به تحرک مضاعفی است. لازمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمون همان گونه که این تشعشع و تلعلع در اقدامات میدرخشه، این استمرارش رو هم باید قوت ببخشیم هم سرعت ببخشیم.
در این مراسم سردار سرتیب پاسدار محمد کاظمی به عنوان معاون فرمانده کل و رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی و از تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب در راهبری سازمان اطلاعات سپاه طی 13 سال گذشته که موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگی را در حوزه امنیت ملی و بازدارندگی اطلاعاتی کشور، مقابله با نفوذ و جاسوسی و برخورد با مفسدان کلان اقتصادی رقم زده است، قدردانی شد.
رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با مقامات سوری درباره توسعه همکاری رسانه‌ای وارد دمشق شد. قرار است دکتر پیمان جبلی در این سفر با نخست وزیر، وزیر اطلاع رسانی و وزیر فرهنگ سوریه دیدار و با آنان درباره راهکارهای توسعه همکاری‌ها به ویژه در بخش اطلاع رسانی رایزنی کند. رئیس سازمان صدا و سیما همچنین در همایشی با عنوان با هم در برابر عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی می‌ایستیم در جمع اصحاب رسانه، نویسندگان و ادبای سوریه سخنرانی خواهد کرد.
اذعان نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی به احتمال درگیری مسلحانه میان صهیونیست‌ها. نفتالی بنت که پس از یک سال نخست وزیری مجبور شد فروپاشی کابینه خود را اعلام کند گفت در مخیله ام نمی گنجید که پاکتی حاوی گلوله جنگی به دستم برسد. منابع خبری فاش کردند نخست وزیر رژیم صهیونیستی دو ماه پیش نامه ای تهدیدآمیز همراه گلوله جنگی دریافت کرده است. بنت آینده رژیم صهیونیستی را مبهم توصیف کرد و گفت وضع این روزهای ما شبیه جنگ زده هاست.
موج جدید بازداشت فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری. همزمان با یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی حمله و 20 فلسطینی را بازداشت کردند. در بیت لحم نظامیان صهیونیست حتی به کودکان رحم نکردند و دست به بازداشت آنان زدند. بر اساس اعلام جنبش جهانی دفاع از کودکان فلسطین، از آغاز سال جدید میلادی تا کنون 15 کودک و نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. از سوی دیگر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی در صیدا در جنوب لبنان با هشدار به صهیونیست‌ها گفت 150 موشک مقاومت در کمتر از 5 دقیقه رژیم صهیونیستی را به ویرانی خواهد کشاند. اسماعیل هنیه همچنین از وجود 4 اسیر صهیونیست در غزه خبر داد و گفت رژیم صهیونیستی از هویت 2 نفر آنها هیچ اطلاعی ندارد.
نشست گروه 7 در میان اعتراض فعالان محیط زیستی برگزار شد. این معترضان به اقدامات ناکافی سران 7 کشور صنعتی در قبال بحران‌های زیست محیطی اعتراض داشتند.
چند روز پس از نشست سران 5 قدرت نوظهور اقتصادی و بریکس پلاس به میزبانی چین، این بار آلمان میزبان نشست سران گروه 7 است. گروهی که 48مین نشست سران را در میانه انبوهی از فشارها و چالش‌ها برگزار می‌کند.
این خطر واقعی است که جهان در سال 2022 با قحطی‌های متعدد مواجه شود. اوضاع در سال آینده ممکن است از این هم بدتر شود. هیچ کشوری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین فاجعه‌ای مسئول نیست.
خیز قیمت‌های جهانی سوخت چالش بزرگ دیگر است که با خود موجی از افزایش قیمت‌ها را به همراه آورده.
اگر از شهروندان آمریکایی بپرسید مهم‌ترین دغدغه شما در حال حاضر چیست؟ خواهند گفت تورم، قیمت بالای بنزین و مایحتاج اولیه نگرانی اصلی مردم است.
چالش اصلی تر اما جنگ ادامه دار در اوکراین است. جنگی که وارد پنجمین ماه شده و در غرب اراده ای برای پایان آن دیده نمی شود.
حمایت از اوکراین نیازمند استقامت است، زیرا ما با مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین فاصله زیادی داریم.
آلمان به عنوان میزبان نشست سران گروه 7 از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته در نشست این گروه سخنرانی کند. سران گروه 7 پس از این برای شرکت در نشست سران ناتو به اسپانیا می روند. دو نشستی که محور اصلی آن به نمایش گذاشتن اتحاد و استحکام کشورهای غربی در مقابل روسیه است. اما نه بسیاری از کشورها به تنش‌زایی غرب در اوکراین و همچنین فشار افکار عمومی در کشورهای غربی به علت افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از پردست‌انداز بودن مسیر برای سران گروه 7 و ناتو حکایت دارد. پیشروی پیوسته روسیه در شرق اوکراین که سقوط شهر سیورودونتسک آخرین نمونه آن است نیز مؤید این واقعیت است که گزینه انتخابی غرب یعنی حمایت از جنگ و پرهیز از گفتگو برای صلح در اوکراین تا کنون رهاوردی نداشته و جهان را به جای ناامن تری تبدیل کرده. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. نخستین خط تولید آزمایشی لیتیوم در کشور در مجموعه دانش بنیان خوارزمی رونمایی شد. لیتیوم از عناصر فلزی مهم است که در تولید انواع باتری و خودروهای برقی کاربرد دارد و هم اکنون از محصولات وارداتی به کشور است.
با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در گروه صنعتی ایران خودرو از خودروی کراسوور ملی ریرا رونمایی شد. ریرا در گویش مازنی به معنای باران و نماد سرسبزی جنگل است. آقای فاطمه یمین گفت این خودرو بر روی بنسازه تاراست و از اوایل سال آینده به خط تولید می رود.
پیش فروش 4 محصول گروه ایران خودرو بدون قرعه کشی از ساعت 10 صبح امروز در سامانه یک پارچه فروش خودرو آغاز می شود. این محصولات در قالب پیش فروش مشارکت در تولید در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو عرضه می شود و نام‌نویسی تا تکمیل ظرفیت محصولات ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت پالایش طرح نهضت ملی مسکن تا 15 تیر خبر داد. به گفته آقای قاسمی بعد از 15 تیر هم سامانه طرح‌های حمایتی مسکن برای متقاضیان جدید به مدت 15 روز باز می شود تا همزمان امکان نام‌نویسی از افراد جدید هم فراهم شود.
پیش ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین حسینی از جمعه این هفته 10 تیر در سامانه سماح آغاز می شود و تا 31 تیر ادامه دارد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت زلزله 5.4 ریشتری عصر یک شنبه در راور در منطقه خالی از سکنه روی داده و خسارتی نداشته است.
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در ارتباط تصویری با وزیر کشور 45 تن انواع مواد مخدر غیر دارویی و روانگردان در زاهدان امها شد.
سخنگوی گمرک کشورمان از رشد 15% تجارت غیر نفتی ایران با عراق خبر داد.
نخستین بار در کشور از پودر زایات چرم هیدرولیز شده مکمل پروتئینی برای خوراک دام و طیور تولید شد.
سخنگوی صنعت برق از ثبت رکورد افزایش 53% مصرف برق در مقایسه با دیروز خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت 96% عرصه‌های ملی شامل 130 میلیون هکتار صاحب سند کاداستر یا حدنگاه شدند و در 2 آینده 4% باقی مانده صاحب سند خواهند شد.
فناوران کشور موفق به تولید لباس تبنمای نوزاد شدند. این لباس تبنما هنگامی که دمای بدن کودک از 37 درجه سانتیگراد بالاتر می رود، تغییر رنگ می دهد و با افزایش دما به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد به طور کامل سفید می شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی می گوید با توجه به جوجه ریزی 109 میلیون قطعی در خرداد ماه، کمبودی برای تامین نیاز بازار مرغ نیست. البته مشاهدات میدانی از افزایش قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته حکایت دارد. در چند روز گذشته قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ هم تغییراتی داشته است.
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت انواع مختلف فاکتورهای رشد و انزیم‌های دارویی شدند که در صنعت پزشکی بسیار استفاده می‌شود.
و در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در آلمان، هزاران نفر با برپای تظاهرات در مونیخ سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری را محکوم کردند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، با چند خبر ورزشی همراه باشید. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها با صدرنشینی لهستان به پایان رسید. در آخرین بازی این هفته لهستان با نتیجه 3-1 آمریکا را شکست داد و با 7-8 صدر جدول را از فرانسه گرفت. در دیگر مسابقات امروز برزیل در 3-0 بلغارستان رو برد، فرانسه 3-1 از صدر آلمان گذشت، ژاپن با همین نتیجه بر اسلوونی غلبه کرد، صربستان 3-0 بر استرالیا چیره شد و ایتالیا هم در 3-0 چین رو برد. در جدول پس از لهستان فرانسه با 7 دومه و ایتالیا، ژاپن و آمریکا با 6 در رده‌های بعدی هستند. ایران هم با 4 در رده 8 قرار داره. کارمان والیبال ایران امروز سوفیای بلغارستان رو به مقصد گدانسک لهستان ترک میکنه و 14 تا 18 تیر ماه در هفته سوم و پایانی لیگ ملت‌های والیبال به مصاف تیم‌های لهستان، ایتالیا، اسلوونی و صربستان خواهد رفت. مسابقات دو و میدانی بین‌المللی قزاقستان با کسب 3 طلا برای نمایندگان کشورمون به پایان رسید. در دومین روز رقابت‌های دو و میدانی جام کازانوف در شهر آلماتی، مسعود کامران در ماده 110 متر بامانه با ثبت حد نصاب 14 ثانیه و 800 ثانیه بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد و سومین مدال طلای کاروان ایران رو دشت کرد. پیش از این پیر جهان در 400 متر بامانه و مقدم در پرتاب چکش صاحب مدال طلا شده بودند. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته با معرفی نفرات برتر دو وزن دیگر به پایان رسید و مهدی خدابخشی و زبیح‌الله پورشیب به عنوان نفرات اول و دوم وزن منهای 84 کیلوگرم و مجید نیکوهمت به عنوان نفر برتر وزن مثبت 84 کیلوگرم انتخاب شدند. همچنین با پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان، سارا بهمنیار، تروبت خاکسار، روزیتا علیپور، مبینا حیدری و لیلا برجلی تیم بانوان ایران را در بازی‌های کشورهای اسلامی در ترکیه همراهی خواهند کرد. در آخرین روز مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا امروز در کره جنوبی در وزن منهای 63 کیلوگرم فرزان آشورزاده با حریف چینی مسابقه میده و میر محمد بخشی در وزن منهای 80 کیلوگرم با تکواندوکار افغان روبرو میشه. کاروان تکواندو ایران تا پایان روز سوم موفق به کسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز شده. نهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در یونان به پایان رسید و تیم ملی هندبال کشورمون 2-0 پرتغال رو شکست داد و رده نهم رقابت‌ها رو از آن خود کرد. و اینکه پنجمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نونهالان جهان از امروز به میزبانی بلغارستان در شهر سوفیا آغاز میشه. باران جمالی، زهرا فلاح، پرنیان ساکی، فاطمه باقرزاده، پرنیان نوری، روژان گودرزی، سارینا علیپور، آیناز نصیری، حنا زرین‌کمر و فاطمه اسکندرنیا اعضای تیم ملی ایران در این مسابقات هستند. متشکرم از همراهیتون.
امشب در آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل، کردستان، زنجان، گیلان و جنوب استان سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، ارتفاعات البرز مرکزی و بخشایی از استان های گلستان و خراسان شمالی در بعضی از ساعات رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده و از نظر شرایط دمایی طی هفته جاری در بیشتر مناطق کشورمون ماندگاری هوای گرم رو داریم و روند تدریجی افزایش دما هم به ویژه تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در استان‌های غرب و جنوب غرب کشورمون آسمان غبارآلود خواهد بود و فردا هم ادامه بارش‌ها رو در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، همینطور اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان خواهیم داشت که فردا دیگه تضعیف خواهد شد، به شکل رگبارهای خیلی خفیف و پراکنده خواهد بود. تهران هم امشب آسمان قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد شدید، احتمال گرد و خاک وجود داره. بیشینه دما فردا در تهران به 40 درجه بالای 0 خواهد رسید.
امروز دوشنبه ششم تیر 1401 هجری شمسی، 27 ذی القعده 1443 هجری قمری و 27 ژوئن 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:04 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو ایران رسیدیم. از همراهی شما شنوندگان ارجمند سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا خراسان شمالی،
سرزمین نداها و نغمه ها،
دیار عشق و ایمان،
مهربان آشنا،
جلوه ای از همدلی و یکرنگی اقوام.
آهنگ زندگی در
رادیو خراسان شمالی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
در امتداد کوچه ها می آییم تا پرواز را با لطف تو آغاز کنیم. وقتی ما زیباترین غزل طبیعت را با آرشه شب می نوازد. ای آشنای زمین و آسمان، تو را دوست داریم و در سمفونی امشب این چنین می خوانیمت. به نام خدای جان جانان، خدای شب و تابستان. سلام به دلهایی که به صداقت عشق و امید همیشه سرسبز و پرتراوتن. اهالی همین دوروبر، مردم نازنین ایران زمین، بامدادتون زیبا و نگاهتون به مهربانی. یه سلام به اونایی که عاشق تابستونن، به اونایی که نبضشون تند میزنه با ثانیه های گرم تیر ماه. سلام به شما مردم شب زنده دار، هموطنان بیدار دل که نام خدا همیشه سطر اول زندگیتونه و برای عبور از سنگ فرش داغ خیابونهای تابستون نقاشهای خوبی هستیم. سلام ویژه به شبکارهایی که تو شیفت کاریان، رانندهایی که پشت فرمونن، پرستارا و پزشکای بیمارستانها، اهالی امداد و نجات و پلیس راه و هلال احمر، خلاصه همه اینایی که همین لحظه سر کاریم. الله قوتتون بده. خوش آمد میگیم به شما شنونده های شبکه های رادیوی مراکز که مثل ما سرحالتر از همیشه خودتون رو تو آینه آسمون ایران میبینیم. طلایی ترین لحظات بامدادی ارزونی دلهای پاک و صادق هرچی ایرانیه. به شبهای ایران از رادیو اترک، رادیو خراسان شمالی، مهد آشیک ها و بخشی ها خوش اومد. گاندی رهبر فقید هند گفته به عنوان انسان بزرگترین دروغ ما در مورد توانایی هامون ساخت دوباره جهان نیست، بلکه توانایی ما در ساخت مجدد خودمونه. اگه خودمونو تغییر بدیم جهان رو هم تغییر میدیم. اگه شیوه تفکرمونو تغییر بدیم میتونیم احساسات و اعمالمون رو تغییر بدیم و بنابراین جهان اطراف ما هم تغییر میکنه. خیلی همون حداقل تو دوران جوانی رویای تغییر دنیا رو داشتیم، ولی خیلی همون هم نمیدونستیم که تغییر دنیا از تغییر خودمون میگذره. وقتی تو دین اسلام گفته شده که نجات یک فرد نجات کل جامعه است، پس تغییر یک فرد هم تغییر یک جامعه است. امشب در برنامه شب‌های ایران از رادیو اترک درباره شادی و تأثیرش در زندگی فردی و اجتماعی صحبت می‌کنیم. شما هم برام بگین که چطوری زندگیتون شاد می‌کنین؟ بگین که شادی‌های سالم کدومان و اینکه شادی‌های زودگذر چه شادی‌هایی هستن. 31 16 26 26 با پیش شماره 058 تلفن برنامه است. یه بار دیگه خدمتون اعلام میکنم 058-31-16-26-26 تلفن ماست و سامانه پیامگیر 30627 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. ما تا ساعت 2 بامداد همراهتون هستیم. اینجا شبهای ایران.
با سلام. شادی کردن برای زندگی هر فردی مهم و حائز اهمیته. زندگی که در اون هیجان و شادی نباشه سرد و بیروح و افسرده است. شادی و نشاط نیاز طبیعی انسانه و در همه افراد وجود داره و باید به درستی بهش پاسخ داده بشه. نیاز به شادی مثل نیاز به غذاست که ضرورتی اساسی برای ادامه حیات و سلامت جسم و روان انسانه. ارسطو گفته شادمانی نتیجه پروراندن عالی ترین صفات و خصایص انسانی است. در زبان فارسی و در فرهنگ های لغات شادی، شادمانی، سرور، فرح، نشاط و بهجت معمولاً به یک معنا به کار رفتن. از سوی دیگه ریشه و ماهیت شادی در روانشناسی هم بیشتر در بحث هیجان خلاصه میشه. شاد بودن خیلی آسونه. تنها کافیه کارهایی که ما رو شاد میکنه بشناسیم و بیشتر انجام بدیم. عجیبه، در همه کارهای زندگی برنامه ریزی میکنیم اما وقتی برای شادی تعیین نمیکنیم. فقط میگیم شادی خیلی مهمه اما از گنجوندن اون در برنامه های خود غافلیم. دیوید مایرز نویسنده کتاب به دنبال شادکامی در تعریف شادی گفته عنصر شادی و رضایتمندی امری شخصی، تربیتی و به عبارت دیگر اکتسابی است. مایزر توضیح داده که این احساس لزوماً از طریق رسیدن به چیزهای خیلی خاص و برجسته به دست نمیاد، بلکه لذتهای کوچک بیشتر میتونن ما رو شادمان کنند. اگر یاد بگیریم که عوامل شادی نسبتاً پایدار مثل همسر یا دوستانی مهربان و حمایت کننده، شغل مورد علاقه و سالم و سازنده، برنامه‌های تفریحی لذت بخش و منظم و خیلی چیزهای دیگر رو با شادی‌های کوچک و گذرا مثل گرفتن یک نمره خوب یا یک تشویق کوچولوی کاری یا رفتن به گردشی کوتاه مدت بیامیزیم، در اون لحظه‌ها به بالاترین درجات شادکامی میرسیم. زندگی پر از شادی داشته باشیم.
شب همگی خوش از صدای خراسان شمالی، از بجنورد زیبا همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران، همراه همه شما هموطنان نازنینم هم که صدای ما رو در جای جای کشور پهناورمون میشنوین و داریم رو جبه این صحبت میکنیم که برام بگین چطوری زندگیتون رو شاد میکنین، بگین که شادی های سالم کدومن و شادی های زود گذر چه چیزایی هستن. 0-58-31-16-26-26 تلفن ماست و 30627 سامانه پیامگیر ماست. 43 دقیقه از ششم تیر ماه میگذره و ما همراهتون هستیم.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت وامل رادیو اسک. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شاد بودن بستگی به زندگی آرامی داره که خودمون میتونیم برای خودمون قرار دهیم. اگه ما چشم و همچشمی نداشته باشیم، توکل به خدا داشته باشیم، واقعا میتونیم یه زندگی شاد و سادهی داشته باشیم. فقط با آرامش میتونیم، آرامش خانواده و خانواده گرم و مهربان. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
سپاسگزارم خانم سلیمی.
ممنون، خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشی.
سلام
بخیر باشی.
متشکرم، ممنونم، بفرمایید.
سلام میکنم به مردم ایران و به خصوص مردم خونگرم خراسان شمالی. میخواستم که زندگی شادی که آدم داشته باشه در کنار خانواده، خانواده غمی نداشته باشه، غمی نداشته باشن، ناراحتی نداشته باشن، مشکلاتی نداشته باشن. همین که در کنار خانواده هستی شاد شاد هستی دیگه. منم که در کنار خانواده و به خصوص کنار تنها نوه عزیزم همیشه شاد و شاد هستم. ایشالله هیچکی در کنار خانواده غم و غصه و ناراحتی نداشته باشه. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکولای بابل از استان مازندران.
به به، درود به همه شما هموطنان عزیزم، همه شما هموطنان غیور و نازنینم، شب همتون خوش. صداتون خیلی برای ما آرامش بخش و دلنشینه که تو برنامه شبهای ایران همراه ما هستید و در مورد شادی با ما صحبت میکنه. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما مجریه گرانقدر. من واقعا شادی رو که یک محبت الهی و مسکن و آرامش قلبی است با دوری از چشم و همچشمی و تجملات بیهوده و احترام گذاشتن به پدر مادرمون و بزرگان در کانون گرم خانواده احساس میکنم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. خیلی ممنونم. بله، این هم به هر حال یه شیوه است برای اینکه زندگی شادی رو تجربه کنیم. گفتن که سلام، من تمام تلاش خودم رو میکنم تا خانواده‌ام خوش و خرم و شاد باشن و از زندگی لذت ببرن حتی اگه درآمد کمی داشته باشم.